بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 119، مورخ 5/7/90.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نفهم بله، حالا میرسیم به اونم. اصلا آیا حرفای خیلی جالبی در این بحث هست که انشالله میرسیم. یکی از انظار در بعضی از صحبت تضاحمه، اون وقت آیا اگه تضاحم شد صدق زمانی موجب اهمیت یا نه؟ این بحث اونجا مطرح میشه. بله، نکته ایست که باید انشالله در جای خودش بررسی میشه. بفرمایید. بله، نهایت امر عرفیست که از روایات استفاده میشه. قبلا هم گفتیم استطاعت شرعیه است، نهایت فهم اون روایات فهم عرفیست، ولی استطاعت رو موکول به عرف نکردن که هرچی عرف گفت. و الا عرف میگه من اتاق المشیه و هو مستطیع. بله بله، نه اصلا بحثی جا نیست، بحث این از تارتن طرفین در وقت گفتگو باز اونجا میرسید. میگن آقا نه من این مهر رو میخوام، نه هم شما لازمه این مهر رو بدی.
خب این حال برای تلفن استطاعت تحریر و بعدا تمکن داری، یه جا میگه
خب. اینش حالا برای خب.
اونجا یه عرفی
هم
بگه نه
اگه بعدا
احتمال
میده تمکنم پیدا کنه. خب حالا نه، ببینید عرف که نمیتونه استطاعت رو معنا کنه، عرف فهم روایاته. در استطاعت گفتیم سه رکنه، لهو مالون ازا قدر علا کذا و عندهو، اینا رو باید عرف معنا کنه. این سه تا روایت سه رکن ازش استفاده میشه. کیفیت فهم اون روایات منوط به عرفه، اما محدوده استطاعت و روایات معین کرده. عرف نمیگه، این رو قبلا هم اشاره کردیم. کلام در این بود که آیا دین و قرض مانع از استطاعت است یا نه؟ قول اولین بود که دین مطلقا مانع از استطاعت می باشد، وجوهی برای این قول ذکر شده، وجه اول کلام مرحومای حکیم بود در مستمسک بیان شد و نقد شد. وجه دوم برای این که دین مطلقا مانع از حج و استطاعت است، وجهیست که مرحوم علامه در کتاب منتها ذکر کرده. ابتدا علامه مدعای خودشون رو چنین مطرح میکنن، لو کان له مال و علیه دین بقدره لم یجب الحج، که توضیح صورت مسئله بود دیروز اشاره شده. سواء کان الدین حالا او مؤجلا، اقامه دلیل بر این مدعا عبارتشون این است، لأنه غیر مستطیع مع الحلول، و ضرر و متوجه و علیه مع تأجیل فسقط فرض الحج. در این یک خط مرحوم علامه دو تا دلیل اقامه می کنن. یک دلیل مربوط به دین حال است و یک دلیل مربوط به دین مؤجل است. که چرا دین باعث سقوط وجوب حج میشه؟ میفرمایند اما اگر دین حال باشد، الان وقت تسویه دین است، 5,000,000 تومان داره به دین بده یا به حج بره. میفرمایند چون دین حال است باید صرف مال در اداء دین بشه و چی پول باید به دین حال داده بشود. فرزین دیگه پولی نداره برای زاد و راحله، لذا در این صورت مکلف زاد و راحله نداره، لذا مستطیع نیست. پس لأنه غیر مستطیع مع الحلول، اگه دین حاله که مستطیع نیست، بر مستطیع حج واجب نیست. اما اگر دین مؤجل است، می‌فرمایند فرض این است که همین پول رو بیشتر نداره یا باید باقی بگذاره برای اداء دین، دین یک سال بعد، یا باید باش به حج بره. اگر با این مال به حج برود، عند الاجل نمتونه دینشو تسویه کنه و تثبیت کنه، به ضرر میفته. قاعده لا ضرر وجوب حج رو از این مکلف بر می داره، لذا اگه دین مؤجلم بود دیگه حج بر مکلف واجب نخواهد بود. خب یعنی چی میخواید؟ خب این
میخوام میگم که ایشون یه ضرر منفی، چون چیه؟ ضرر مالی هست.
بله دیگه معلومه، چون لا ضرر ضرر مالی است، ضرر نفسی که نیست.
ممکن در صورت تصور نداشته باشه شما باید تفصیل.
خیلی بسیار حالا محفوظ بدارید تا ببینیم پاسخ چی.
ما
نه آخرشون میگن فرض اینه همین پولو بیشتر نداره. خیلی نه محفوظ باشه، خوب شما بفرمایید. باشه اگر امتنانی باشه چرا وجوب حج رو بر نداره؟ مگه ما در جای دیگه نگفتیم در مباحث قبلی استطاعت ممکنه لا ضرر وجوب حج رو برداره؟ اگه کسی مالی داره در مبادلش ضرر غیر متعارف بهش میرسه، مثلا
ضرر به طرف مقابلش میکنه،
من وقتی دیدم بود آخر دوستان زرر میشه
خیلی بسیار صاحب مدارک و بعضی دیگر از علما از این دلیل علامه بدین گونه جواب دادن، گفتن این دلیل مطلقا مثبت مدعا نیست در همه صور، زیرا تارتن دین حال است ولی مطالب نیست، دین حالی که بالفعل مطالب نیست چرا مانع از استطاعت بشه؟ اگه کسی حقی داره حقش الان مطالبه نمی کنه، نمیگه الان پول منو بده، و چه اشکالی داره انسانی پول رو صرف حج کنه که با استطاعت مخالفت نداره؟ و اگر دین معجل است ممکنه بعدن مدیون راهی برای تسدید دینش داشته باشه که آقا اشاره کردن، لذا ضرری متوجه اون نیست. پس الان زاد و راحله رو داره، بعدن هم با کار کردن میتونه دینش رو تسویه کنه، ضرر متوجه اون نیست، لذا حج واجبه.
استطاعت اضافه بر
خرج سال باید داشته باشه دیگه، درست؟ بله، معونه رجوع به کفایت، همه اونا اشاره شده.
اینا ایشون داره، یعنی مستدل داره این فرض رو میگیره، ولی معجلا باشه خرج سال اینها برمیگیره.
عرض میکنیم که این جواب صاحب مدارک به نظر ما تسلم اشکال است، یعنی بدین معنا که فرمودن بله لا ضرر جلو وجوب حج رو در بعضی از صور میگیره، ولی در بعضی از صور لا ضرر اینجا جلو وجوب حج رو نمیگیره، در حالی که به نظر ما پاسخ از قسمت دوم دلیل مرحوم علامه این است که اصلا اینجا تمسک بلا ضرر در دین معجل به هیچ وجه نداره، به خاطر این که در گذشته ما دو سه بار اشاره کرده این که از جمله در یکی از مسائل استطاعت که برخی از تکالیف که فی حد ذاته ضرری هستن مثل زکات، مثل خمس، مثل حج که طرف معونه داره، لا ضرر ممکنه ضرر زائد بر مقتضای تکلیف رو برداره، نه ضرری رو که به طبیعت الحال تکلیف اون ضرر رو داره. حالا در ما نحن فی اگه زید دین معجل داره، آقای زید 5 میلیون تومان هم بیشتر نداره، میخواد بده به مخارج حج. مخارج حج فی حد ذاته 5 میلیون تومنه، زیدم همین مقدار میخواد برای حجش خرج کنه. در خود این حج که ضرر زائد نیست، که لا ضرر برش داره. اما اگه بگویید مقصود این است که وقتی این پول رو در راه حج خرج کرد، بعد که از حج برگشت باید بیاد زحمت بکشه، کار کنه تا تسدید دین کنه. خب اینم که به لا ضرر ارتباطی نداره، واجب انسان سعی کنه در راه اداء دینش. و اگه بگویید که بعد از سفر حج برای تسدید دین ممکن است که نیاز باشه مایحتاجشو بفروشه، پاسخ این است که برای تسدید دین لازم نیست کسی مایحتاجشو بفروشه. مگه در باب مستثنیات دین نخونده این که اگر کسی تمکن از اداء دین نداره، خانه و ماشین و خادم و حتی سرمایه کارش اگر بدون او نمیتونه زندگی کنه، همه اینها در باب دین مستثناست، لازم نیست برای اداء دینش دست به فروش اینها بزن. پس بنابراین تصویر این که در دین معجل لا ضرر به نحوی وجوب حج رو برداره قابل قبول نیست. بله یک فرض ممکنه تصویر داشته باشه که اونو در جای خودش بررسی میکنیم، و اون فرض این است که ممکنه برای تسویه دین به حرج بیفته، حالا یا حرج نفسی یا حرج جسمی. اونجا چه کنیم و آیا تصویر داره یا نه، در جای خودش بحثشو خواهیم کرد در ذهن همین مسئله. پس نتیجه این که تمسک مرحوم علامه در دین معجل بلا ضرر برا رفع وجوب حج به نظر ما قابل قبول نیست.
بلا ضرر وجوب ضرر
بیدم حرف خوبیه، ولی باز زیل یکی از صور میگیم که وقتی دین به عهده انسانه، آیا وجوب الان امتثال بعد دین مؤجل یا نه؟ الان وجوبم نیست، میگن وجوب ادا الانه، ظرف امتثال بعده. وقتی وجوب ادا الان بود دیگه حکم میشه. عرض کنم که بالفعل توجه بکنید در این اقوال ما سیری رو میگیم از سیر نظریه قدماست به سمت متأخرین، چون بعد خیلی تطور پیدا کرده. حرف مرحوم نراقی رو در مستند بعدن اشاره میکنیم، یه تضاهم درست میکنه. حرف مرحوم سید و حرف حضرت امام رو که آیه ابوبیان اشاره کردن، اینا رو همه رو میرسیم در تصویر درست قضیه چه جور باید تصویر کنیم. فعلا اون که قدما تصویر کردن، نگاه کردن بهش، به جمله اشکالش رو بگیم تا بعد برسیم به تصویر درست مسئله.
ببخشید تصویر نداره.
خب بله دیگه،
چرا اگه مثلا این آقا قرضی داشته باشه، رهنی گذاشته باشه از زندگی خودش، از مایحتاجش،
خب
وقتی برگرده باید همینطور بمونه، ممکنه لاغره رو تصویر داشته.
اگه اون مایحتاج خودش باشه نمیتونه دای نور رو برداره. باشه بازم مستثنیات دین میشه، نمیتونه اون رو برداره. اگه مایحتاجش باشه جز مستثنیاته، بخواد به خاطر دین اون رو برداره، جلوش میگیره. خانه ایست، منزلی ایست، نمیدونم. عرض کردم حتی در سرمایه، اونجا در بحث خودش، اگر بعد نتواند بدون سرمایه ارتضاء کنه به نحوی که احتیاج داشته باشه، حتی سرمایهش رو برای دینش نمیتونن بگیرن. بله بازم همین شکار میکنن دادگاه ها که تو ما ارتباط نداره، آیا اموال طرف رو مصادره میکنن برای دینش، حتی مایحتاجش روی نباید باشه. حتی الان کسی که برشکست شده، خانه لایق به شأنش، نمیدونم اینا رو جز مستثنیات میدانن، از حسنی ثابتش نمیکنن، لذا پول مردم رو میلیاردها پول میخورن، بعد تو همین قومن ها راست راه میرن تو خیابون، پولای طلبه ها رو گرفتن و بلعتو کردن، از حزم رابعشون هم گذشته، آزادشون میکنن، یا الان برید کار کنید چیزی بیاری، خونش هم هست و ماشینش هم هست و زندگیش هم هست. اینا اونا رو استثنایه. چرا؟ مستثناست دیگه. الان که بالفعل همینه، حتی میتونید در حقوق مدنی، حتی حقوق مدنی آلمان، حقوق مدنی فرانسه، حتی غربی ها هم در بحث دین مستثنیات قائلن. حالا از یه نگاه های دیگری به شکله، ولی اونا مستثنیات قائلن، یک امر عرفی درست هم هست. وجه سوم در این که دین مانع از وجوب حج است، تمسک به بعضی از روایات و ادله خاصه است. اینجا دقت کنید، هر دو قول مطلق، چه آنان که میگن دین مقدم مطلقا، چه آنان که میگن حج مقدم مطلقا، به یه سری روایات تمسک میکنن. تفصیل این روایات رو ما در ذیل بحثی که خواهیم گفت در بعضی از صور تضاحم بین دین و حج و در تضاحم اهم مقدم است، اونجا بحث میکنیم کسانی که میگن تضاحم و اهم مقدمه، حالا کدام اهمه؟ دین اهم از حج؟ اول با دینشو پرداخت کنه بعد به حج بره، یا حج اهم از دینه؟ یه سلسله روایات رو اونجا متعرض میشیم. فعلا به یک روایت اشاره می کنیم که مهم در این باب است و گفته شده است که دین مطلقا مانع از وجوب حج است. دلیل این است که روایاتی داریم که میگوید حق الناس اهم از حق الله است. دین حق الناس است، حج حق الله است. چون دین حق الناس است اهم از حج خواهد بود، لذا دین مانع از حج میشه. هر کسی دین داشت اول با دینش رو تسدید کنه، به حج نپردازه.
اگر
خب حالا ببینید، این قول اول بعضی اشاره میکنن، میگن که فرض کنیم که شما حج تعلقه، دین هست، حالا اما دین به خاطری که اهم است باعث می شود اصلا استطاعتی محقق نشود، یا در مقام تزاحم. به این روایات هم کسانی نگاه کردند که تزاحم قائل نیستند، متقدمین که اصلا تزاحم رو فرض نکردن، به این روایات نگاه کردن، میگن این روایات باعث میشه اصلا به تزاحم نرسه. متأخرین میگن در صوری که به تزاحم میرسه دین مقدمه، چون دین اهم است. هر دو نگاه شده. روایاتی که میگوید حق الناس اهم از حق الله است، شاید بگیم فقط یه روایت، یه امری که اینقدر مرتکز ثابت در نفوس مردم است برمیگرده به یه روایت. اون روایت هم روایتی است که صاحب وسائل در باب 78 از ابواب جهاد نفس حدیث یکم ذکر میکنن. سندش رو یادداشت کنید، مراجعه کنید سند رو، بعد برای فردا ما استفاده کنیم. انظار شما نسبت به سند روایت چگونه است؟ عن سعد بن طریف عن ابی جعفر علیه السلام قال الظلم ثلاثتون، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله، اما الظلم الذي لا یغفره فالشرك و اما الظلم الذي یغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله و اما الظلم الذي لا يدعه فالمداينه بين العباد. مستدل میگوید در این روایت نسبت به حق الله گفته شده خدا او رو می آمرزد. ظلمی که خدا او رو می آمرزد ظلم انسان است به خودش، بینه و بین الله، یعنی گناهانی که حق الله است، این رو خدا می آمرزه. اما مداینه و دین بین العباد، خداوند فرموده ظلمی است که خدا ازش نمیگذره. از روایت استفاده می شود حق الله ظلمی است که خدا از او می گذره، حق الناس ظلمی است که خدا ازش نمی گذره، ظلمی که خدا از او نمی گذرد میگن بنابراین اهم است از ظلمی که خدا از او میگذره. بنابراین حق الناس و دین اهم از حق الله است. لذا انسان اگر دین داشت باید به دینش بپردازه، نوبت به وجوب حج نخواهد رسید. سند روایت مراجعه کنید، سندن دلالتن ممکنه روایت خدشه داشته باشه، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری
الله
و آله
محمد
و آله محمد.